کسی نبود جز طیب حاج رضایی. توی محلی فقیرنشین صابون پسخونه متولد شده بود و پدرش اوضاع مالی خوبی نداشت. کار پدرش این بود که بوته های خوش رو جمع می کرد و به نونوایی ها می فروخت تا خرج عائله بزرگش رو در بیاره. طیب در جوانی زندگی پرشرارتی داشت. شرب خمر، چاقو کشی، دعوا و مرافعه، حصر شهربانی و در نهایت تبعید. اما همچنان سرکش و بیقرار بود. وقتی پا به سن گذاشت، سرش به کسب و کار گرم شد و تا حدی زندگیش نسب پیدا کرد. ساعت 1:30 به میدون می رفت تا بار میوه رو تحویل بگیره. 9 صبح هم به خونه می اومد. اما واقعیتش اینه که نوچه ها و بچه محل ها طیب رو به حال خودش رها نمی کردن.
دوست داشتیم اینه که میگن طیب بریم طیب رو ببینیم. بریم حسین آقای رمزون یقه، بریم حاج مصطفی دادگان رو ببینیم.
دهه 1330 بود، زمانی که حکومت پهلوی دوم خودش رو در مقابل توده های ناراضی مردم میدید. برقراری امنیت کشور به دست شهربانی ها بود و حکومت هنوز یه دستگاه اطلاعات امنیت متشکل نداشت. برای بگیر و ببندها هم لوتی ها و بزنبهادورهای تهران و نوچه هاشون رو دور خودش جمع میکرد تا با استفاده از این اهرم بتونه مردم رو سرکوب کنه.
تو موقع محلات تهران تحت پوشش یه نفر بودن در کل، ولی هر محله هم سرکرده خودش داشت که اونم حافظ منافع بود، به نوعی میشه گفت کلانتر منطقه.
ارتباط طیب با دستگاه پهلوی تا جایی پیش رفت که در ماجرای 28 مرداد سال 32 این طیب حاج رضایی بود که همراه با شعبون جعفری و بعضی دیگه از اوباش تهران برای حمایت از شاه پهلوی به خیابون ریختند.
طیب و شعبون مخ تو قضیه 28 مرداد نقش داشتن که به هر دو اینا میگن تاج بخش. بعد از این داستان اعلیحضرت به هر دو اینا پلت میده، به اینا دیگه مسلح بودن.
گذشت از نوچه پروری، رفت آمد با سیاسیون و نظامی ها، لوتیگری های طیب او را محبوب تعداد زیادی از مردم کرده بود. طیب خصلت های خوبی داشت که از همه مهمتر دفاع او از مظلوم بود. محرم که می اومد، او پیشدار دسته بزرگ سینه‌زنی و عزاداری در تهران بود و یکی از همین روزهای محرم بود که همه دیدند تصویر امام خمینی رو روی علامت هیئت عزاداریش نصب کرده.
ماه محرم که می شد یه علامتی داشت که تو تهران مطابق اون نبود.
خیلی باوقار بود طیب، هیئتش هم خیلی فاخر بود.
15 خرداد سال 1342 وقتی مردم علیه دستگاه پهلوی به خیابون ریختند، طیب هم وارد جمعیت همین مردم شد.
در اثر ملاقاتی که مرحوم شهید عراقی با اون کرده بود و او رو متقاعد کرده بود که تو حسینیش عکس امام بزنه و روی علمایی هم که را مینداخت عکس امام بزنه، علتش شد این که دستگیرش بکنن.
فردای اون روز ماموران رژیم پهلوی طیب رو به همراه 400 نفر دیگه دستگیر کردند.
هممون رو گرفتن، یعنی هرچی بچه تهران بود بعد از این که روزه خورداد شد سر صدا افتاد همه بچه ها جرون گرفتن.
اونجا طیب رو میگیرن و پشترش هم رضا رضایی رو میگیرن.
حراس از این مرد باعث شد دادگاه فرمایشی تشکیل بشه. در همین دادگاه بود که طیب به همراه دوستش اسماعیل رضایی به مرگ محکوم شد. حکم دادگاه در سحرگاه 15 آبان سال 42 به اجرا در اومد و امروز نام طیب به عنوان نام یک آزاده شهید که از دام شرارت گذشت و به راستی پیوست سر زبون ها افتاده.
Thank you. شرکت سمابام دلیجان. پژوهشی نو در فرآوری قیر و پلیمر با قدرت چسبندگی بالا. شرکت سمابام دلیجان با شماره ثبت 531. نشانی سایت www.samabam.com.
منو ببر از این کابوس تا رویا، چقدر دلم شکست افسوس از دنیا. خودت منو نگهدار، هوا کمه تو این راه ناهموار. نمیدونی چقدر خستم از تکرار. خودت منو نگهدار، خودت منو نگهدار. چشمام و بغزش کاش میشد بعدش ببینمت که اینجایی. نگو نگو نمیشه، دوری تو کم کن، باز نگاهم کن، بذار تموم شه تنهایی. نگو نگو نمیشه، تو تموم من، تو جون و تن، نظر نرو بی من، نرو نرو به جون تو که وابستم. بد شکستم، بد شکستم، شکستم. چشمام و بغزش کاش میشد بعدش ببینمت که اینجایی. نگو نگو نمیشه، دوری تو کم کن، باز نگاهم کن، بذار تموم شه تنهایی. نگو نگو نمیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. نمایش عزت و سربلندی، ظهور قدرتی دوباره، وحدت اقشار مردمی، رجم شیاطین زمانه، ترین شعار همیشگی مرگ بر آمریکا، حضور ماندگار در یوم الله 13 آبان، تجدید عهد با آرمان امام راحل عظیم الشان، بیعت مجدد با مقام معظم رهبری، بازداشت شهدای جبهه مقاومت، به ویژه سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی، اجتماع مردمی روز ملی مبارزه با استقبال جهانی با رعایت توصیه‌های بهداشتی.
وقتتون بخیر شنوندگان محترم رادیو تهران. تا لحظات دیگر به طور همزمان شنونده برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما از شبکه رادیویی تهران هستید. بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز و ای ام ردیف 1332 کیلوهرتز لطفاً شنونده این برنامه باشید.
رسید که معاون اول رئیس جمهور نشستی رو با در واقع وزرای زیرفت در مورد تولید و مصرف کاغذ برگزار کرد و هدفم این بود که بازار رو تنظیم بکنه و اگر نیاز به واردات هست تأمین بشه، اگر به خصوص با یک هدف گذاری میان مدت ما بتونیم واردات رو کمتر و تولید داخل رو افزایش بدیم. واقعش اینه که صنعت کاغذ ما از مشکلات زیادی رنج میبره. یکیش اینه که مواد اولیه نداره و از اون طرف هم حدود 70% نیاز کشور داره وارد میشه، با ارز ترجیحی هم وارد میشه عمدتاً، و این قدرت رقابت رو از تولید کننده داخل میگیره. در موارد دیگری هم که ما در این گفتگو بهش خواهیم پرداخت ملاحظه خواهید کرد که صنعت داخلی ما، تولید کنندگان کاغذ ما نیاز به یک سری حمایت هایی دارن که اگر این اتفاق بیفته تقریبا نیاز داخل رو میتونن پاسخ بدن. برای شروع بحث گزارشی آماده پخش هست که با هم میبینیم.
سال 76 فعالیتش را آغاز کرده بود، اون هم با هدف احیا و نوسازی جنگل و تولید فراورده های چوبی.
چوب و کاغذ مازندران بزرگترین کارخونه کاغذسازی در خاورمیانه است.
نیاز داخل به کاغذ 380 هزار تنه، در مقابل ظرفیت تولید این کارخانه در کنار مجموعه های دیگر کشور به بیش از 430 هزار تن میرسد. اما کافی سری به بازار کاغذ ایران در ظهیرالاسلام تهران بزنی، کاغذهای وارداتی نبض بازار رو در دست گرفته.
بازار کاغذ ایران کره است، اندونزیه، ولی خب بازار چین هم به خاطر اولویت دوم الان جذب کرد.
380 هزار تومان ما نیاز داریم، ما نیاز به واردات داریم، بایستی حتما واردات انجام بشه تا بتونیم ما تامین کنیم اون چه که در کشور مورد نیازمون هست.
تحقیقات ما نشان داده که تولید کنندگان کاغذ توان رقابت با وارد کنندگان ندارند، چرا که باید برای تولید 9% ارزش افزوده پرداخت کنند، در صورتی که وارد کنندگان نه تنها از آن معاف هستند بلکه ارز دولتی هم دریافت میکنند.
بالای 200 هزار تن واردات داریم، این نهایت اشتباه.
همین کار اشتباه موجب شده تا کارخانه های تولید کاغذ با حداقل ظرفیت مشغول به کار باشند.
خط تولید پی ام یک ماست که بالغ بر 400 میلیون دلار سرمایه گذاری شده، ولی متاسفانه حدود 5 سالی هستش که از ظرفیت این دستگاه استفاده نمیشه.
بدهکاری که سازمان جنگل ها به ما داره بدهکاری با ما 300 هزار متر چوب از صنوبر بده.
آمادگی داریم که بهشون با قیمت پایه تعویض بدیم.
الان 4 ساله که ما منتظریم که این اتفاق خوب بیفته.
نبود مواد اولیه موجب شده تا تولیدات در این مجموعه از 190 هزار تن به زیر 40 هزار تن در سال برسد. وعده ها باز هم تکرار می شود.
محل برداشت سنوبرکاری هامون در استان گیلان آمادگی داریم که در واقع تأمین چوب کنیم برای شرکت چوب و کاغذ.
یه تاریخ اجرا هم جناب آقای منصور بدید، من فکر می کنم بد نیست، چون بالاخره خیلی مهمه زحمات جناب عالی با زحمات
فروردین. فکر می کنم که اولین برداشت حداکثر میشه تا همین فروردین 1400.
بیش از 6 ماهی از تاریخ اجرا که رئیس سازمان جنگل ها قول آن را داده بود گذشت، اما خبری از مواد اولیه نشده. در کنار صنایع چوب و کاغذ مازندران در رزمان شهر گیلان، صنایع چوب و کاغذ ایران چوکا هم چند سالی است حال روز خوشی ندارد.
امروز بیش از 70% کارخانه چوکا متوقفه. بخش صنایع چوبش کاملا تعطیل هست.
موضوعاتی که موجب شده تا تولید کنندگان بازار داخل رو دو دستی به رقبای خارجی تقدیم کنند.
کاغذهای داخل به دستتون میرسه؟
خیلی کم. نه، الان کاغذ داخلی تو بازار خیلی کم.
حالا وقتی که بازار در دست رقبای خارجی باشد، دودش به چشم تولید کننده و سودش برای وارد کننده خواهد بود.
بحث در واقع اون رانت هست که اشتیاق به سمت خارج برده.
عدم تأمین مواد اولیه موجب شده تا وزارت آموزش و پرورش هم سالانه برای چاپ 146 میلیون جلد کتب درسی 45 هزار تن کاغذ وارداتی خریداری کند.
صنایع چوب کاغذ نه فقط مازندران، در سطح کشور هر جایی وجود داشته باشه، ما این آمادگی رو یقینا داریم. اگر بتونن آنچه که ما احتیاج ماست، نیاز ماست در درون، ان شاءالله بتونن تامین کنن و به ما بدن، یقین بدونن ما حتما همراهی خواهیم داشت.
حمایت نکردن از ظرفیت های داخلی در حوزه تولید کاغذ موجب شده که سالانه 200 میلیون دلار ارز از کشور خارج شود. مهدی حسن پور، خبرگزاری صدا و سیما، سالی.
مهمانان رو خدمتون معرفی میکنم. سرکار خانم مهندس مهرابی، مدیر کل نساجی، پوشاک و صنایع سلولوزی وزارت صنعت معدن تجارت، جناب آقای سفریان، تولید کننده کاغذ. ما به صورت تصویری هم در خدمت آقای پور مقدم هستیم، مدیر طرح زراعت چوب وزارت جهاد کشاورزی. تلفنی هم دو تا مهمان از وزارت آموزش و پرورش، آقای علوی تبار و جناب آقای احمدوند، معاون محترم وزارت ارشاد هستیم. خیلی خوش آمدید، محبت کردین. آقای سفریان، من با شما شروع بکنم. حالا در گزارشم البته به تصویر کشیده شده بود. الان شما با چند درصد ظرفیت دارید تولید میکنید؟
خط یک ما که 90 هزار تن باید کاغذ چاپ و تحریر و کاغذ روزنامه تولید بکنه، این خط الان چندین ساله که بلا استفاده افتاده. امسال 10-15 درصدی رو ما در واقع در بحث فلوتینگ ازش استفاده میداد، تی ال اس اینا داریم میزنیم. و الا در رابطه با امسال تقریبا 5 هزار تن ما تونستیم برای نشر کتاب آموزشی های در واقع کشور بزنیم، اینا که موازی با اون پرورش دارن کتاب آموزشی چاپ میکنن و توزیع میکنن، به اونا زدیم و اونا هم قبول کردن و در واقع الحمدلله سربلند از این تولید بیرون اومد.
پس بین 10 تا 15 درصد فعاله. بقیه شرکت های تولید کننده این خط تولیدشون در چه حدودایی فعاله؟
ما میتونیم تقریبا تا 70 درصد نیاز کشور رو در واقع این ظرفیتی که در کشور وجود داره میتونیم تامین بکنیم ما.
که الان داره 70 درصد وارد میشه،
یعنی با توجه به بحث کرونایی که الان وجود داره، اگر همین به همین شکلی که گفتن که خودکفایی در کاغذ شعار دادن و انشالله امیدواریم که به مجلس ظهور برسه و انشالله عملی بشه، ما میتوانیم در تا سال آینده انشالله این خودکفایی در کاغذ رو انشالله به انجام برسه.
ولی در مجموع باز من جواب نگرفتم، شرکت ها در کل تولید کنندگان کاغذ الان با چند درصد ظرفیت؟ مثل شما هم بقیه هم 10 درصد 15 درصد
اکثرا هم زیر ظرفیت دارن کار میکنن. علتش هم اینه که نگاه کنید وقتی که دولت داره با دلار 4200 به جنگ صنعت میاد، چجوری میشه ما رقابت بکنیم با دلار 4200؟
از این واردات
بله چون واردات هم با 4200 انجام میدن، بعد من میخوام با دلار 27000 تومان یه چوب بخرم، چوب خارجی بخرم، قطعات بخرم، مواد اولیه بخرم و بعضی از قطعات خودم بخرم، بعد با دلار 4200 تو بازار رقابت کنم، این میشه که چوب کاغذ مازندران وارد ماده 141 میشه و مشکل براش ایجاد میشه.
خانم مهندس مهرابی، الان خب یه بخش عمده‌ای از مصرف ما داره وارد میشه، در کنارش یه بخش مهمی به همون اندازه حالا ظرفیت بلا استفاده داریم، این چه جور سیاست گذاری و مدیریتیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان محترم و مدعوان محترم برنامه. ببینید آقای قالیباف، من لازم است که توضیح بدم خدمتتون. ما سه تا واحد تولیدی داریم که توان تولید کاغذهای چاپ و تحریر رو دارن در کشور و چند تا طرح هم داریم در این زمینه. منتها مشکلاتی که حالا اشاره کردن به یکی دو موردش، بحث و ضوابط سخت گیرانه قرنطینه‌ای برای مواد اولیه هست، بحث حقوق ورودی، حداقل حقوق ورودی برای واردات کاغذ هست، ارز 4200 برای کاغذ هست و همینطور معافیت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده که برای واردات در نظر گرفته شده. متاسفانه تعدد مراکز تصمیم گیری موقع باعث میشه که جامع تصمیم گیری نشه در کشور، که این ضربه ها رو حالا مثلا بحث یه بخشی رو در نظر میگیرن، ولی میگم حالا همین یه مثالی هستش که تولید واقعا از این مسئله ضربه خورده و حالا چوب و کاغذ مازندران ما که یه واحد بزرگ و مطرحی هست در این زمینه که میتونه کاغذ روزنامه رو 100 درصد تولید بکنه و 44 هزار تن کاغذ چاپ و تحریر رو که حالا مثلا برای کتب آموزش پرورش چیزی که اعلام میکنن حدود 45 هزار تن هست، میتونه کامل کتب آموزش پرورش رو تامین بکنه. خب متاسفانه سالهای قبل بر اساس مشکلاتی که برای این واحد ایجاد شده بوده که میگم حالا ماده 141 ایشون بهش اشاره کردن و موضوعات دیگه‌ای که داشتن این واحد که الحمدلله حل شد با پیگیری هایی که صورت گرفت، این واحد الان آمادگی کامل برای ظرفیت کاملش رو برای کاغذ چاپ و تحریر داره.
حالا خاطرتون باشه ما برنامه های قبلیمون مثلا در مورد MDF بود، باز برگشت به بحث تأمین چوب.
بله.
چوب صنعتی یا زراعت چوب، بحث مربوط به مبل و صنعت مبلمان بود که بازار صادراتی خوبی هم داشت، باز برگشت به این سد عدم تأمین چوب برگشت. الان هم که بحث کاغذ داریم باز به همون مشکل برخوردیم. میخوام ببینم که تعهد وزارت جهاد کشاورزی برای تأمین چوب یا زراعت چوب چی بوده؟ اگر هر کدوم از دو بزرگوار میتونن پاسخ بدن.
اگه قرار بر این باشه همونجور بی رویه بدونی که ما منابع تأمین چوب داشته باشیم، مجوز صادر بکنیم، خب وضع از این بدتر هم خواهد
مجوزه؟
شد. مجوز برای کارخانه سلولوزی درست.
بله.
ما در واقع یک سری از این کارخانه جات ها هستن که اصلا مجوز استفاده از چوب های داخلی ندارن.
نه نه. ببینید سوال یه چیز دیگه بود، دقت بفرمایید. من عرض کردم که وظیفه ای لابد وزارت جات کشاورزی داشته در تامین چوب شما. خانم مهندس
از همین بود. اینایی که مجوز استفاده چوب داخل ندارن میان تو صادرات کشاورزی توی مزادره شرکت میکنن و برنده مزادره گاهم میشن و چوب های داخلی دارن استفاده میکنن. حق ندارن از چوب های داخلی استفاده بکنن.
بحث چوب داخلی رو میفرمایید شما، بحث واردات چوب.
نه.
حالا
من میگم بالاخره ما قرار بوده
کشت به صورت گناه سریع روش رو که یه طرحی در وزارت جهاد هست که حالا دوستان در فکر میکنم خودشون توضیح بدن در این زمینه بهتر هست، ولی ما پیگیری که در زمینه واردات چوب بدون پوست که واقعا دوبانی ماده اولی اصلی،
ولی چوب سریع روش که فهمیدی بله. پیشرفتی داشته اصلا
بله یه یک سالی هست که شروع کردن یک سری زمین ها رو زیر کشت بردن، حالا میگم خودشون توضیح بدن فکر میکنم.
آقای پور مقدم سلام، شبتون بخیر. ببینید الان شما به عنوان مسئول در واقع زراعت چوب وزارت جهاد طرحش تعهدی دارید که سالانه چه مقدار باید افزایش تولید داشته باشید که به تناسبش واحدهای تولیدی هم بتونن برنامه ریزی بکنن؟
خب بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر قالیباف و همه بینندگان عزیز و مهمانان محترم که در برنامه حضور دارن. البته گزارشی که پخش شد دو جنبه داشت، یکی مشخصا در رابطه با مشکلات کارخانه صنایع چوب و کاغذ مازندران بود که حتما باید به صورت جدی به اون پرداخته بشه، چون سوالات جدی و ابهامات خیلی اشتباه به نظر ما در این گزارش مطرح شده که چون سازمان جنگل‌ها واقعا نهایت همکاری رو برای تأمین مواد اولیه این کارخانه انجام داده که به اون میپردازیم. اما در رابطه با بحث تأمین نیازهای اولیه چوبی کشور مستظر هستیم که سازمان جنگل‌ها و مراتع وظیفه اصلیش حفاظت از جنگل ها هستش و به همین دلیل هست که طرحایی هم که اجرا میکنه از جمله زراعت چوب به صورت مستقیم یا غیر مستقیم باز اثراتش برمیگرده به حفاظت جنگل. بنابراین موضوعاتی که در خصوص در واقع تعهدات وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان جنگل یا وظایفی که در خصوصا
بله سوال من همین بود، تعهدتون نسبت به تأمین چقدره؟
تأمین چوب ببینیم ما وظیفه مستقیم نداریم، اما مشخصا در برنامه ششم توسعه کشور برای توسعه زراعت چوب هدف کمی 75 هزار هکتاری در نظر گرفته شده که ما در واقع تا سال پایان سال 99 میتونیم بگیم که چیزی حدود 50 هزار هکتار عملیات زراعت چوب رو انجام دادیم و با هدف گذاری که در سال 1400 انجام دادیم با یه حرکت جهادی هدف گذاریمون 40,000 هکتار است که حتی بیشتر از اون اهداف کمی برنامه ششم هم بتونیم این کار رو انجام بدیم. حتی برای اینکه بتونیم
جناب پور مقدم اجازه بدید تا من باز خدمتون هستم، فقط میخوام ببینم این ارقام تقریبا داره میگه که مشکلی ندارن در تامین.
از سال 96 تا به حال اینا یک کیلو چوب به صنایع ندادن، یعنی تره تنفس رو بهانه کردن. حتی شکست افتاده هایی که در جنگل وجود داره باید به ما میدادن که ما صنعتمون رو میچرخوندیم، نه از زراعت چوب به ما دادن. جناب آقای منصور در اون مصاحبهشون فرمودند که ما از محل زراعت چوب به صنایع چوب و کاغذ مازندران که کالای استراتژیک تولید میکنه، کاغذ روزنامه، کاغذ تحریر چاپ میکنه، ما بهش میدیم. یک کیلو چوب به ما ندادن و حتی طرح جایگزینی که خودشون قبول دارن اگر جنگل بسته شد یه طرح جایگزین دادن، طرح حفاظتی آماده کردن برای جنگل ها که این طرح حفاظتی که سازمان جنگل ها آماده کرد باید که با اقدامات فنی اجتناب ناپذیر درست کردن، اینها رو باید این شکست افتاده رو از جنگل خارج میکردن و به ما میدادن. یک کیلو از این چوب ها از جنگل خارج نشد، علارغم که قول دادن در اردیبهشت ماه سه ماهه اول سال ندادن، سه ماهه دوم سال که اصلا نیست، الان سه ماهه سوم سال هستیم، الان بعد از چهار سال هیچ اتفاقی نیفتاده.
آقای پور مقدم اینو پاسخ بدید لطفا.
من صراحتا رد میکنم. من اولا سلام میکنم جناب آقای سفری، جناب آقای سفری خودشون مستظر هستن در واقع به همراه نمایندگان محترم مجلس و مسئولین استانی بارها و بارها ارتباط برقرار کردن، تمام تلاشمون رو ما در سازمان کردیم که نیازشون رو برطرف کنن، حتی رسیدی که در واقع اینجا برای در واقع دریافت قرارداد برداشت چوب از جنگل‌های گیلان و اون سهم سنوبری
که میگن 1 کیلو هم دستشون رو نگرفته.
آه جناب آقای دکتر قالیباف ببینید الان من دارم مستند صحبت میکنم، تمام قراردادها، مکاتبات، مجوزهایی که اخذ شده همه اینجا روی میز هست. اگر اجازه بدین من اینو میتونم کامل برای شما توضیح بدم،
ولی این چیزی که دارم این وسط
جناب آقای قالیباف ببینید در گزارش شما خبرنگار محترم اعلام کرد 6 ماه از این موضوع میگذره و این کار انجام نشده، این کاملا اشتباهه. ما در ابتدای سال یعنی قبل از سال 1400 خودمون با همراهی عزیزان رفتیم در ستاد در واقع رفع موانع تولید، تسهیل و رفع موانع تولید مجوزی گرفتیم که برای اینکه اون مبلغی که یه تعهداتی بین سازمان و این شرکت وجود داشت از در واقع در قبال اون در اختیار گذاشتن چوب، اون هم با مبلغ پایه بتونیم اینها رو در واقع
خب آقای فرمانده اجازه بدین اینو باید تایید کنن دیگه، تایید میکنید که
سازمان جنگل ها قرار بود از 2 منبع نیازمندی ما رو تامین بکنه، یکی از مرد شکست افتاده که در قانون پیش بینی شد باید به ما چوب بده که در سال 98 40,000 متر مکعب نشانه گذاری کردن در مازندران در منطقه ای که جنگل تحت پوشش چوب کاغذ مازندران، این درسته دیگه خوب. ولی 1 کیلوشو به ما ندادن، یعنی 40,000 متر مکعب نشانه گذاری شد. ما اگه حساب بکنیم با سال 96 97 98 و 99 خب بالای 100 متر مکعب 100,000 متر مکعب چوب در جنگل شکست افتاده وجود داره و الان پوسیده خراب شده. این شکست رو مستعذرید وقتی بارون میاد همراه
حالا دیگه اونا توضیح ندید
دومیش سیلاب میره و خدمت شما از این میره جلوی پل رو مسدود میکنه،
دومیش رو بگین
لطفا خراب شدن جاده هم حتی شده. بله. در تونل کابون داشتیم با
که دوتا این یکیش
بحث دوم بحث چی بود؟ استفاده از چوبای پرورشی مال زراعت چوبشون.
خب
اینا گفتن شما از محل ما 303,000 متر مکعب با اینا تفاهم نامه ادلا کردیم که ما از اون مطالبه داریم، اینا قبول هم دارن، امضا کردیم با هم دیگه که ما مطالبه داریم از شما.
خب
303,000 متر مکعب
قرار بوده کی بدن؟
اینا گفتن که ما آقای منصور ما تو تلویزیون صحبت کرد، جناب آقای منصور فرمودن که بعد از صحبت بعد از اینکه جناب آقای رئیسی موقع در به عنوان چیز رئیس قوه
قضاییه حالا شما تاریخو بگین
اسفند ما دقیقاً بهمن
اسفند
گفتم ما در اردیبهشت ما ان شاء الله این زر از محل زراعت چوب گیلان به نام میدیم.
درست.
خب اردیبهشت گذشت، خرداد گذشت، الان برج نو هستیم.
آقای پور مقدم
طالبه از خیلی وقت پیش بوده ها،
جناب آقای
قرار شده دیگه بدن امسال هنوز نداد.
آقای پور مقدم بفرمایید
دکتر این 303,000 متر مکعب در گزارشم اومده
فرآیند و پس دو تا مورد شد، یکی اون 40,000 متر مکعب شکسته، یکی همین 303,000 متر مکعب.
بحث درختان شکسته افتاده در واقع بحث کلی و خیلی مفصلی هست که باید بهش پرداخته بشه، چون واقعا اون چوبالاتی که در جنگل بود باید یه فرایندی رو طی می‌کرد، مسیرهای چوبکشی براش مشخص می‌شد، اون حتی کارشناسان و خیلی از افرادی که اهل فن بودن به این نتیجه رسیدن که اگر احیانا بعضی از اون درخت‌ها از درختان شکست افتاده از جنگل خارج بشه ممکنه آسیب به خود زادآوریایی که به خاطر توقف بهره برداری از جنگل به وجود اومده بود اون زادآوریا و در واقع احیای جنگل از بین ببره. اما در بحث سنوبرها
من همینجا توقف بدم خدمت
شما آقای سفری ببینید من در وسط حرف شما نیومدم، اجازه بدید من از عرض تمام خارج ماشه سفری اصلا ارتباطی به موضوع شما نداره، هیچ ارتباطی به موضوع شما نداره، اجازه بدین ما الان بحثمون روی اون قراردادی که شما داشتین قرارداد شما در واقع
پله پله بریم چون الان روی این نکته
شما نمیذارید من توضیح بدم جناب آقای دکتر قالیباف
شکسته بذارید اینو تمومش بکنیم، شما فرمودید نکتتون رو الان ایشون هم نکته داره دیگه بذارید بحث بکنیم.
مگه در شورای عالی جنگل ها بحث طرح حفاظتی شما مگه به مصوب نشد؟ مگه